اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا اون مقدماتی که قرار بود عرض کنیم خدمت دوستان تو سه جلسه خیلی فشرده عرض کردیم. فکر میکنم یه فضای کلی از علم منطق، اینکه جایگاهش تو حوزه چیه و ما میخواییم به کدوم سمت بریم، برای دوستان تبیین شده باشه. از امروز وارد در واقع متن کتاب ایشالله میخواییم بشیم. علالقاعده باید قبل از ورود یه توضیحاتی درباره جایگاه این کتاب نسبتش با بقیه کتابات، کلن سیر کتب درسی حوزه چی بوده، اینکه تو چند مقطع باید در واقع علم منطق تحصیل بشه، چون خودشون تو درس سوم توضیحات خوبی دارن، ما ذیل همونجا ایشالله وارد این بحث میشیم. همین درس سوم که ایشالله فردا یا هفته بعد بهش میرسیم. قرار بود دوستان در واقع سبک ما اینطوری هست، چند درس معمولا به هم مرتبطه تو کتاب منطقه یک. اول سطح اونو به طور عادی، به طور مرسوم همون درس عادی که باید داده بشه عرض می‌کنیم، چون دوستان در واقع فلسفه شکلی این کلاس این بود که بخواد از سطح کتاب به سطح کتاب اکتفا نشه، از اون پیش بریم و به عمق کتاب برسیم. هر چند درس یه بار که سطحشو گفتیم برمیگردیم یه بار از اول مباحث عمقش هم میگیم. عمقم نه به این معنا که مباحثی که بعداً قرار فرض کنید سال بعد تو منطق مظفر بخونید ما بیایم اینجا بگیم، نه اصلا. مطالبی رو میگیم که تو منطق مظفر نیست ولی کاملا شما رو آماده میکنه برای تحصیل عمیق منطق مظفر. یه نوع در واقع میشه گفت حلقه مفقوده ایه بین منطق یک و منطق مظفر. یعنی منطق مظفر، منطق یک و همین ظاهرش که هست خیلی ساده است به نسبه منطق مظفر که قراره مثلا عمیق کار بشه. یه سری کلیدها وجود داره، یه سری در واقع مطالب وجود داره که تو منطق مظفر گفته نشده ولی کاملا شما رو آماده میکنه برای ورود به تحصیل عمیق منطق مظفر. با همون رویکردایی هم که عرض کردیم، مثلا جنبه‌های معرفتی منطق یا بحث منطق صدرایی، یه سری از این بحثایی که ذیل درس سه رسیدیم من بیشتر توضیح میدم. فقط لازمش اینه که دوستان یه همکاری توی پیش مطالعه برای سطح منطق داشته باشن. کاری نداره، فارسی دوستانم معمولا خلاصه از دانشگاه اومدن، سطح ذهنی و ایناشون عجل از این که خیلی بخوایم به سطحش بپردازیم، ما در حد همون مرسوم میپردازیم ولی حتما یه پیش مطالعه خوب لازمه. حالا کسی از دوستان هست به طور کامل اون کاری که قرار بود انجام بده انجام نداده باشه؟ به طور کامل فقط دست بالا باشه، همین، فقط دست بالا باشه من ببینم یه جا قرار بود به طور جدی دو درس اولو پیش مطالعه داشته باشه. توضیح نه، فقط دست بالا باشه، من میخوام ببینم فاز دوستان چجوریه. حالا ما روز اول از علتش نمیپرسیم ولی ایشالله از روزهای دیگه حتما اون کاری که عرض میکنم انجام بده. ببین یه کار عمومی ما تعریف میکنیم که لازمه پیش رفتن تو خود کلاسه، یه سری تحقیقات یا یه سری کارهایی هم هست اون کسی که علاقه داره بیشتر کار کنه اونو انجام بده، ولی اون کاری که عمومی عرض میکنم چون تو روند پیشرفت خود درس موثره، حتما همه دوستان به طور کامل اون قسمت‌ها رو انجام بدن. حالا ما امروز وارد میشیم درس اول و دوم از منطق یک. بسم الله الرحمن الرحیم. ما درس اول و دوم و امروز سطحش رو عرض میکنیم خدمت دوستان. یه قسمت هایی هست که در واقع نکاتی داره، اونجا فقط اشاره میکنم که فکر کنید، برای فردا وارد عمق این دو درس میشیم. درس اول و دوم مرتبط با هم به این میپردازه که اصلا همین توضیحات مقدماتی که ما درباره منطق تو این سه جلسه دادیم، یه مقدار مرسومتر و در واقع عمومیتر میخواد توضیح بده که آقا منطق چه جایگاهی داره، اصلا چیه، ما به چی بگیم علم منطق، چه مشکلی باعث شد که دانشمندان به سمت تأسیس علم منطق برن، به اینجور مباحث میخواد بپردازه. چون کتاب فارسیه معمولا تو درس‌های حوزوی اگه کتاب عربی باشه مرسومه که خود متن رو بخونن و تطبیق کنن، چون کتاب فارسیه من خیلی لزومی نمی‌بینم بخوام از روی متن برای دوستان بخونم، اون قسمت‌هایش که مهمه رو این لازمش اینه که دوستان قبلش یه پیش مطالعه خوبی کرده باشن، آشنا باشن، اون قسمت‌هایش که مهمه رو ما با هم پیش می‌ریم. این که از چرایی منطق ایشون شروع می‌کنن، اساساً منطق رو پیوند میدن با تفکر. خط دوم صفحه 26 رو اگه دوستان بیارن، خط دوم صفحه 26 همین عبارتتون دیگه، تفکر عبارت است از تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم دیگه، همه این کتابو دارن دیگه، چون وقتی این چاپا رو عوض میکنن مشکل میشه. این اون در واقع قلب مهمیه که توی این تیتر اول چرای منطق میخواد بهش بپردازه. میگه که اگر کسی تفکر رو درست بشناسه، که فکر کردن اصلا یعنی چی؟ فکر کردن پیوند با هویت اصلی انسان داره. انسان فرقش با حیوان چیه؟ فرقش با گیاه چیه؟ اون چیزی که حکمای اسلامی جدی بهش پرداختن تبیین اینه که آقا انسان یه چیز مهمیه، هویت مهمی داره که اونو از بقیه حیوانات جدا میکنه. اونو بر محور تفکر، تعقل، ذهن، عقل، این چیزایی که میشنوی یا نطق، اگه بعضی شنیده باشن انسان مثلا حیوان ناطق است، ممکنه حالا شنیده باشید، این فکر کردن، تعقل کردن، تفکر کردن، اون ویژگی خاص انسانه که یه در واقع توضیح اولیه داده که تفکر عبارت است از تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم. اینو میشه خیلی مفصل‌تر بازش کرد، ولی در حد همین سطحی که اینجا آورده واضح باید باشه برای دوستان دیگه. حالا منطق قراره بیاد چیکار کنه؟ چون این مشخصه خاص انسان تفکر است و در تفکر می‌بینیم که خطاهایی گاهی رخ می‌دهد، ما میریم سراغ علمی که بخواد از این خطاها جلوگیری کند. یعنی اون هویت انسانی که به فکر کردن، تعقل کردن، شعور داشتنه، با علم منطق در واقع حفظ بشه، از خطا جلوگیری بشه. مثالای مختلفی صفحه 26 زده بود که خواست بگه ظاهرش ظاهر استدلالی و منطقی به نظر میاد، ولی واقعا اینجوری نیستش. مثلا فرض کنید همین مثال اولی که خدا نور است، هر نوری محسوس است، بنابراین خدا محسوس است. میخواد نمونه هایی بیاره که ببینید تو روند استدلال کردن ممکنه به خطا بیفتید، آمادتون کنه بگه آقا تو منطق قرار قواعدی بخونیم که ببینید منطق اینش مهمه. همه راههایی که امکان داره انسان در تفکرش از اون ناحیه ها آسیب ببینه، به خطا بره، خلاصه این که به جهل مرکب برسه، یعنی فکر کنه به نتیجه درست رسید. اما جهل مرکب میدونه چیه دیگه، یعنی جاهله، مرکب یعنی دو بار جهل داره، هم واقعا جاهله، هم نمیدونه که جاهله، هم به جهلش جهل داره، یعنی جهل دوبل داره. حالا جهل مرکب یعنی این، یعنی هم جهل داره، مثلا فکر میکنه که این نتیجه که مثلا جمع زوایای هر مثلث 150 درجه است مثلا، و فکر میکنه اینم درسته، نمیدونه که آقا این غلطه. این کجاها پیش میاد جهل مرکب؟ اونجایی که آدم از یه مسیر استدلالی میره، یه جاییش یه اشتباهی میکنه، یه در واقع خلعی به وجود میاد، یه رهزنی به وجود میاد، متوجهش نمیشه، چون استدلال کرده میگه آقا مطمئنن من به نتیجه رسیدم، مطمئنن نتیجه هم درسته. منطق قراره بیاد تمام اون راههایی که ممکنه خطا در تفکر رخ بده که نتیجهش جهل مرکب باشه رو پیدا بکنه. ادعای بزرگیه، علم منطق حداقل این ادعا رو داره، که حالا باید بریم جلوتر دونه دونه این قواعد رو بخونیم. برای اینکه همه این قواعد رو بگه خب میتونست یک تا فرض کنید 100، یک تا 200، یک تا 500 این قواعد رو پویسر هم بچینه، بگه آقا این 500 قاعده رو رعایت کن. اما این کارو نمیکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد یه دستبندی‌های کلی میده، میگه آقا تفکر بشر حیطه‌های مختلف داره. مثلا تو این حیطه این نکات وجود داره که باید رعایت کنی، که اگه این مثلا 5 تا این 10 تا مؤلفه رو تو این حیطه رعایت کنی، قطعاً میتونی قسم حضرت عباس بخوری که از جهت روش فکر کردن راه درستی رفتی. واضحه؟ از جهت روش فکر کردن راه درستی رفتی. به خلاف اینجا که مثلا تو این مثال اول خدا نور است، ظاهرش استدلال دیگه، ظاهرش در واقع خیلی منطقیه. خدا نور است، هر نوری محسوس است، بنابراین خدا محسوس است. منطق باید نشون بده، یعنی دیگه تو این حیطه از فکر کردن باید چه مؤلفه‌ای رو رعایت می‌کردی که نکردی. این حالا دغدغه اصلی منطق، که اون خط آخر صفحه 26 به اصل این تیتر می‌پردازه دیگه. دو خط آخر صفحه 26 این پرسش موجب شد تا عده‌ای از این پرسش، یعنی این پرسش که آقا انسان خطا دارد، چجوری با خطاها در از خطاها معصوم بماند، این پرسش موجب شد تا عده‌ای از اندیشوران و در رسانه‌ها حکیم ارسطو سخت به تکاپو بیفتند و چارچوب‌ها و قالب‌های خاصی برای صیانت اندیشه بشر از خطا طراحی کنند. این قالبش مهمه که حالا ما جلوتر می‌خوایم بگیم آقا اصلا هویت منطق قالب‌های کلان تفکره. قالب‌های یعنی انسان وقتی بخواد صحیح فکر کنه چه قالب‌های کلانی وجود داره. با ریز استدلال تو مسئله خاص کاری نداریم، این که به طور کلی روش‌ها و قالب‌های کلان فکر کردن صحیح چجوریه، که اگه غیر اینا بود خطا راه پیدا میکنه. این حالا بعد وارد تعریف منطق میشه. تعریف منطق حالا تو الفاظ عربی هست، تو کتابای منطق مظفر اونجا مفصل بهش میرسید، ولی بخوام خیلی خلاصه شسته رفته عرض کنم، همینی که عرض کردم. تعریف منطق این سه تا کلمه اصلیه: روش‌های کلان تفکر. اگه بخوایم خیلی دم دستی کلی خلاصه بگیم، منطق روش کلان تفکر، روش یا به جای روش بگو قالب، قالب‌های کلان تفکر. چرا میگیم قالب؟ چرا میگیم روش؟ چرا نمیگیم خود فکر کردنه؟ چون فرایند فکر کردن، نه خود فکر کردن. مثلا منطق قرار نیست به شما یاد بده چه جوری اثبات کنی خدا هست، اینو قرار نیست یاد بده. یه مورد خاص رو روش صحیح استدلال کردن، قالب کلان استدلال کردن. حالا چرا کلان؟ کلانش هم از همین مشخص شد. یعنی اولا منطق هویت ابزاری داره، روش، قالب، ابزار. اولا روش، این سه تا تو ذهنتون باشه، روش‌های کلان، روش‌های کلان تفکر. روش یعنی اینکه آقا ابزار، آلت. نشینید میگم منطق علم عالیه، یعنی روش فرایند فکر کردن به تو یاد میده که بعداً بری مثلا تو علم خاص فلسفه، علم خاص کلام، علم خاص مثلا اصول، هر جا که میری بخوای این روش کلان، این قالب کلان رو پیاده بکنی. چرا پیاده بکنی؟ چرا پیاده بکنی؟ که از خطا تو اون مورد خاص. پس روش‌های کلانه، نه روش‌های جزئی فکر کردن. جزئی یعنی آقا مثلا تو این مسئله خاص، مثلا درباره حضرت حق فکر کن و اثبات کن و وحدتش رو مثلا نتیجه بگیر.
کلان یا کلی؟
اشکال نداره، گفتم اگه بخوایم تو اینا ریز بشیم باید اون عبارت عربی که دقیقاً تو تعریف منطق آوردن رو بیاریم توضیح بدیم، لزومی نداره اینجا. اگه کلی هم میگید منظورتون اینه، منظور اینه که خلاصه مخصوص به یه علمی دونه علمی نیست که آقا مثلا منطق فقط به درد این حیطه میخوره. نه، منطق به درد همه حیطه های تفکر میخوره. پس روش های کلان تفکر، که حالا عبارتی که اینجا برده مثلا گفته منطق مجموعه قواعد کلیست که کاربرد درست، دقیق و ماهرانه آنها ذهن را از خطا در اندیشه باز میداره. خلاصه این جمله کمی خط اول آورده همین سه تا کلمه است که عرض کردم. تفکر هم منظور تفکر صحیح دیگه، نه هر تفکری دیگه. روش های کلانی که قراره به تفکر صحیح، یا قالب های کلان، قالب های کلی، فرقی نداره. این سه تا هویت، هویت روشی ابزاری، هویت کلی و کلان بودن، و هویت این که میخواد به تفکر درست منتهی بشود، از خطا جلوگیری کند، که در واقع میبینید خودش گفته درباره چیستی منطق، این تعریف نکات متعددی دارد، سه تا رو شمرده دیگه، درسته؟ یک دو سه شماره زده. شماره یک چیه؟ منطق مانند بسیاری از دانش‌های دیگر بیانگر قوانین کلی است. یعنی میخواد همون کلی بودن، کلان بودن، این که آقا درباره یه موضوع خاص، یه حیطه خاص نیست، کلیه. تو هر جایی که بشر بخواد فکر بکند منطق حاضر است، هر جایی. ادعاها بزرگه ها، ادعاها بزرگه، واقعا هم تا یه حد خوبی از پسش بر اومدن. یه چیزی اینجا داره میخوام برای فردا که میخوام تو عمقش وارد بشیم روش فکر کنید، که میگه همه زمینهای خرد ورزی بشر، میبینید با من دارید میان جلو دیگه، با من که دارم میرم جلو، اونجایی که مهم میگم و خط بکشید یا علامتی بزنید. اینجا میگه چه در عرصه حیات علمی و چه در قلمرو زندگی عملی. این عملی یعنی چی؟ یعنی مثلا منطق الان این دوتا چه فرقی رو هم کرد در عرصه حیات علمی و چه در قلمرو زندگی عملی؟ این دوتا رو حالا فکر کنید روش، که فردا دوباره برمیگردیم میخوایم تو موقعی یکی از اون چیزایی که مثلا فردا باید یکم بهش بپردازیم. فکر کنید تو مباحثتون، همه دوستان مباحثه دارن دیگه، حالا فکر کنید دیگه، عرض کردم اشکال نداره، به ذهنتون چیزایی میرسه، ولی مثلا علوم تجربی علم دیگه، بازم فکر کنید دیگه، اشکال نداره، میخوام بگم یعنی جای فکر داره. یه نکته ای تو این خوابیده، یه اختلاف مهمی کجا وجود داره، ایشون خاص سعی کرده با یک کلمه اینو برسونه، یه اجمالی ازش میگیم. دو چی میخواد؟ یعنی این یک ناظر به اون قید کلان و کلی بودن بود، این دو میگه منطق اصل تفکر را نمی آموزد بلکه روش است. روش فرایند مسیر فکر کردن، نه خود فکر کردن. مثلا بگو آقا جواب این چی میشه، این که جواب این چی میشه، بس رفت به کجا داره؟ این که جواب مثلا این سوال یا این مسئله چی میشه، فکر تو تو این مسئله خاص چی میشه، تو کجاست؟ تو علم خودشه، مثلا تو علوم فلسفه است، تو تجربه، تو فیزیکه، تو شیمیه، هر علمی بر خودش مطالب خودشو داره، ولی منطق تو همه اون علوم حاضره. چجوری؟ به شکل فرایند فکر کردن، قالب‌ها، روش‌های کلان فکر کردن. اینم دو، بهتر بود جای این یک و دو رو عوض می‌کرد دیگه، درست هم به ترتیبی که عرض می‌کنم، روش‌های کلان تفکر. این سم می‌خواد بگه آقا اینجا منظور ما به کار بستن منطقه. یکی بیاد بگه که آقا منطقیون خودشون اشتباه دارن، مثلا ابن سینا خودش یه منطقی خیلی بزرگ بوده ولی تو فلسفهش اشتباهاتی داشته. ابن سینا مگه خودش یه منطقی بزرگ نبوده؟ خب تو فلسفهش که اشتباهاتی داشته. اگه قرار منطق از خطا جلوگیری کند، مثلا اینا که شما تا اینجا که گفتید، پس چی شد؟ جواب اینه که آقا تو مهم به کار بردن این قواعده. ابن سینا اینا رو میدونست، آقا این مثلا 20 تا مؤلفه است که من باید مواظبش باشم، حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی یه جا یه دونه از اینا رو قفلت میکنه که رعایت بکنه، همونجا مثلا تو کار فلسفه‌ش و تو کار چی خطا رخ میده، به صرف بلد بودن منطق کفایت نمیکنه. که میخواد بگه به کار بردن درست قواعد منطقه که ذهن و یاری میده. میگه در نتیجه اولا، ثانیا، ثالثا، میبینید سه تا میشماره. کتاب ندارم بعضی از دوستان، بیارید کتاب، من دیگه رو کتاب باید پیش بریم، کتاب بیارید. میگه اولا قواعد منطقی رو بشناسه، یعنی علم به این قواعد داشته باشه. دوما تبعیت کنه، ما همین سه تا خیلی مهم نیست، سوما اینجاش مهمه، در بکارگیری و تطبیقش درست عمل کنه. که این ادامهش گفته بنابراین پاسخ این شبهه معروف، میبینید سه خط آخر، اگر منطق اندیشه را از خطا باز میدارد، پس چرا منطقیون خود از خطا دانش مسئول نیستن، نیز روشن میشود. اگه کسی علاقه داره، یه چند تا 5 6 تا 8 تا شبهه وجود داره. این که میگم اگه کسی علاقه داره، منظورم اینه که یه تکلیف عمومی نیست، کسی میخواد بیشتر تحقیق کنه است، ولی اونا که به اون تکلیف عمومی عرض میکنم همه انجام میده. اگه کسی علاقه داره میتونه به همین کتاب منطق دو رجوع کنه، درس اول یا دومش الان یادم نیست، چند تا از این شبهاتی که مخالفان منطق به منطق وارد کردن، که آقا مثلا یکیش اینه که اگه منطق قرار بود از خطا جلوگیری کنه، اینا خطا نمی کردن. خب جوابش هم اینه، تو منطق دو خدای منتظری چند تا از اینا رو تو هم درس یک یا دو لیست کرده و جوابش هم آورده. چند تا مقاله هم هست که اینا رو جمع کردن، که حالا هم منطق دو کافیه دیگه. همین که عرض کردم دیگه، با تو همین نمونه نگاه کنید، تو همین نمونه عملا اینجوری آقا ابن سینا ما میگیم که پدر جد منطق بوده دیگه، درسته؟ ولی خود همین ابن سینا که تو منطق انقدر قویه، تو فلسفه اشتباهاتی داره. اشکال اینجوریه، اگه منطق قرار خطا سنج اندیشه باشه، کسی منطق یاد میگیره که تو اندیشهش خطا نکنه، چطور خود همین ابن سینا که بلد بود تو فلسفه خطا کرد؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا خود این ابن سینا مثلا فرض کن اونجایی که خطا کرده 5 تا قاعده واقعا همینجوریه ها، یعنی آدم بررسی کنه قشنگ میبینه قرار بود مثلا 5 تا قاعده منطقی رو رعایت کنه، حالا به هر دلیلی، میگم خسته بوده، حوصله نداشته، نمیدونم سری رد شده، به هر دلیلی دیگه، نیده شما تو ریاضی آقا میدونید این کارو بکنید درسته، وسط کار یهو یه عددی بالا پایین میشه، یه منفی مثبت میشه، نمیدونم یه جای خطا میشه دیگه. اگه شما درست به کار میبردید خطا نمیکردید، مشکل اینه که درست به کار نبردید.
بله
یه حرفی نه بگیم آقا مثلا اصلا منطقش اشتباه بوده ها، منظورت اینه دیگه، حرفی نه. منطق یه چیزی نیست، این حالا بحث مهم ماه که آروم آروم اینو بهتون نشون میدم، علم میخونیم این کتاب و جا به جا بهتون نشون میدم که آقا منطق حداقلش منطق اسلامی، ما منطق غرب یه ماجرهایی داره و اینا که حالا اینجا خیلی وقتش نیست، ولی منطق اسلامی اساساً، منطق اسلامی اساساً استوار بر فطرته. فطرت به معنای این که آقا نه این که ابن سینا گفته ما قبول میکنیم، نه، عقلی محض محضه. ابن سینا در اوج عظمت جایگاهش محفوظ، ولی من باید خودم با عقل خودم تصدیق کنم این قاعده منطقی که اون گفته. اینجوری زوری نیست بگیم حالا چون ابن سینا گفته، چون منطق اسلامی گفته، حالا دیگه ما میپذیریم دیگه. نه، منطق عقلی محضه، یعنی هر کی به طور عادی یه آدم سالمی باشه با یه فطرت سالم عادی، یعنی چیز پیچیده‌ای نه، هم یه آدم عادی بهش بگن مثلا از الف به است و به جیم است، چه نتیجه‌ای می‌شود؟ چی باید بگه؟ الف به است، به هم جیم است، چیز پیچیده‌ای نه، منطق همینه. حالا میگه چیزایی به این ساده قراره چجوری کمکمون کنه؟ همین چیزای ساده است خیلی وقتا، حالا حتی به جای پیچیده‌اش هم میرسیم، ولی میخوام بگم اینا رو مرتب کردن که آقا یه هیت از خطاها از این دسته، یه هیت از خطاها مثلا از یه جنس دیگه است که حالا میخوایم برسیم همینا رو بگیم. حالا دیگه ببین فعلا سطح منطقه دیگه، درسته؟ فردا که خواستیم تو عمقش بیایم یکم از این حرفا میگه، فعلا سطح منطقه. سوال خوبیه، مثلا اینا که میگی خودت، ایشون داره به من میگه، میگه خودت جلسات قبل گفتی ما یه اهداف عمومی داریم، یه اهداف حوزوی داریم، بیانایی که داری میکنی شبیه اهداف عمومی شد. خب فعلا هم سطحیم دیگه، فعلا در حد همون عمومی توضیح میدیم، فردا که میایم میگیم کجاشه که ما رو به اون اهداف واضح هم هست. تو این توضیحات هم سعی کردم یه جوری اشراق بکنم، فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. خب چون اسلامی اگه منظور قرآن همین باشه، منظور قرآن عمومیش پایه‌ای که بخوام وارد بشم باید توضیح بدم منطق غرب رو چه پایه‌هایی، مثلا فرض کن یکی از منطقهای غرب اینه که آقا اجتماع نقیضین، یعنی یکی از پایه‌هاش اینه که اجتماع نقیضین ممکن است. شما چی میگی؟ اصلا نمیفهمید چرا باید یکی بگه اجتماع نقیضین ممکنه، یعنی میشه هم شما که من که دارم حرف میزنم همین الانم هم حرف نمیزنم، من که هستم همین الانم هم نیستم، اجتماع نقیضین که معلومه که محاله. اولا باید توضیح بدیم چی شده غرب به اون سمت رفته، یه مشکلی تو معرفت شناسی پیدا کردن، تو مباحث فلسفه غرب پیدا کردن که به اون سمت رفتن. اولا باید توضیح بدیم مشکلشون چی بوده، دوباره بگیم راه حلی که انتخاب کردن چقدر غلط بوده، چون محل بحثش نیست، در همین حد اکتفا میکنم. ما سوالا رو هم یکم باید کنترل کنیم دیگه، درسته؟
این خطایی که اصلا وجود داره نسبت به یه مرجع صحیح دیگه، بعد اون مرجع صحیح خلاصه با یه روش منطقی تعیین شده که این مرجع صحیحه.
مرجع صحیح یعنی چی؟
چون این خطای اندیشه رو جلوگیری می‌کنه، یعنی یه خطای درستی داره این که
نه اصل اندیشه منظورم نیست، تا روش اندیشه است.
از روش اندیشه درست
احسن، روش اندیشه
خطا،
غیر از اونها خطا است. مثلا کسی بگه الف به است، ب مثلا جیم است، در نتیجه الف جیم است نتیجه نمی‌شود، شما چی میگی بهش؟ الف به است، همین که دارم میگم چیزی بهش اضافه نکن. الف به است، به جیم است، بگه نه الف جیم نمیشه، الف میشه یه چیز دیگه. منظورمون اینه روش صحیح و کسی تعیین نمیکنه، زوری نیست،
تکوینیه،
در حقیقت عالمه. نمیشه این شی همین الان هم باشه هم نباشه. من نمیسازم منطقو، منطق واقعی است، منطق واقعی است، منطق اسلامی، منطق اسلامی واقعی است. حالا میریم جلوتر میبینید نه کاری با اصل اندیشه نداریم که حالا مثلا خدا هست یا خدا نیست، نه روش، ما اینجا کارمون با روش هست. چرا امکان داره؟ خب درس منطق همینه دیگه، علم منطق برای همینه دیگه، که با هم بحث کنیم که آقا اونی که به طور فطری همه میفهمن، همه عقل هر بشری بهش تصدیق میکنه چیه. حالا میریم جلو میبینید که خودتون تصدیق میکنید بله این علم منطقه. ممکن است یه منطقدان در تعیین روش یه جای اشتباه کند. شما منظورتون اینه
روش صحیح در واقع منطقی تعیین شده یه روش صحیح، ولی اگه ما
شما میخوای این شبهه رو بگی که آقا اگه خود منطق، خود علم منطق که منطق نبوده که علم منطق رو بنویسن، ممکنه اشتباه شده باشه، اینو میخوای بگی؟ نه ایشون چی میخواد بگی؟
همون روش صحیحی که میگیم
ممکنه دیگه، درسته؟ این ممکنه دیگه، ممکنه دیگه. باید چیکار کنیم برای اینکه ببینی این شده یا نشده؟ ممکنه هم نشده باشه دیگه، چجوری باید بفهمیم دیگه؟ باید علم منطق رو بخونیم، قدم به قدم که میریم جلو خودمون ببینیم تصدیق میکنیم یا نه. بذار حالا بخونیم ببینید اصلا چیز پیچیده ای نداره. مثل همین آقا این الان سخته، ببینید الف به است، به جیم است، در نتیجه الف جیم است. این چیز سختی داره به نظرتون؟ فعلا همین، چون نمیدونید چیه فکر میکنید الان یه چیزایی میخوام به ما بگن نکنه غلط، همین سخت به الان. چرا ببینید رعایت کنید تنظیم کلاس رو، عرض کردم الان تو سطحیم دیگه، جایگاهش رو رعایت کنید دیگه. هی بخوام من بلدم اینا رو، باور کنید همین بچهای منطقه سه مفصل اینا رو گفتم، یعنی همین الان بلدم بگم، چیزی نیست که، ولی کارمون الان این نیست دیگه، درسته؟ همون سطحش رو با هم رعایت کنیم ان شاءالله به این بحثو نیست. این که چی شد غرب به اینجا رفت مثلا هم چیزی رو انکار کرد، این توضیح داره قشنگ، توضیح داره. فرض کن یکی بیاد به شما بگه آقا این ماژیکی که الان جلوی شما این نیست، یا اینجوری بگه کی گفته این هست، تو باید بگردی ببینی آقا این مشکلت چیه داری اینو انکار میکنی، نه اینکه حالا خب اونو انکار کرده نکنه نباشه، دنبال مشکلش میگردی دیگه، درسته؟ جنس علوم معرفتی غرب از این جنسه که حالا نتیجهش تو منطق هم گذاشته. بله دیگه گفتم بله این برام شده، یعنی چی؟ چیو دارید می نمی فهمم منظورت نیست؟ این حرفای عرفانی دارید می زنید؟ من احساس کردم همچین چیزی می خواهید اونجا هم این نیست آقا، اصلا اینجوری نیست. حالا صفحه 28 موضوع منطق چیه؟ موضوع که آشنایید منظور از موضوع چیه؟ تو علوم اسلامی مثلا تو نحو، تو صرف میگن موضوع چیه؟ یعنی این که آقا این علم حول چه مسئله‌ای داره بحث میکنه؟ همین الان خودتون میتونید بگید منطق حول چی بحث میکنه؟ حول فکر، فکر صحیح، اون روش‌های فکر صحیح، درسته؟ این موضوع منطق یکی از اون بحث‌های پیچیده است، نه اینجا دقیق آورده، نه تو منطق مظفر اصلا بهش پرداخته، به دلیل اینکه یه بحث خیلی در واقع فنی لازم داره که جاش اینجا نیست مطمئنن، گرچه شاید جا داشت تو منطق مظفر بحث بشه اما اونجا هم نیوردن، لزومی هم نداره ما بهش بپردازیم، چون یه مبانی لازم، یعنی یه اصطلاحاتی توش مطرح میشه که لازمه که تو مباحث عمیق‌تر بشه، ولی همین اجمالش رو متوجه میشید که آقا موضوع منطق همون روش های تفکر دیگه، ولی که حالا یه نکاتی توش داره، یعنی یه ظرافتی داره، لزومی نداره. این که اینجوری فرمودن بر اساس آنچه بیان شد منطق عبارت است از ارائه روش های درست تلاش ذهن. تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم یعنی چی؟
تفکر.
یعنی به جای کل این تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم میتونی بذاری تفکر. ارائه هم که لزومی نداشت ایشون بیاره، ارائه منطق هر علمی راه است دیگه. یعنی همین روش درست تفکر. خب بگم این موقع این طولانی بودن این جمله ها، فکر نکنید چند تا چیزه، همش حول همین که عرض میکنم میچرخه. روش های کلان تفکر یا بگو قالب های کلی فکر، همین سه تا هویت باید توش، فکر هم منظور فکر صحیحه دیگه، که ایشون تاکید میکنه فکر درست، روش های درست، هم باید روش روشه، وقتی میگیم روش منظور روش درسته، وقتی میگیم فکر فکر درسته دیگه. ما میگم این درس حول همین سه تا کلمه میگشت، روش های کلان تفکر. واضحه؟ این اصل چیزی که تو اینجا میخواست بگه. آخرش یه مطلبی میگه که دو سه خط آخر که باید دانست، حالا 5-6 خط آخر، باید دانست که تبدیل صورت مجهول به معلوم به وسیله عملیاتی ذهنی به نام تعریف و ایجاد اعتقادی جدید در ذهن به وسیله عملیاتی به نام استدلال محقق می شود. اینی که داره اینجا تو در از دو سه خط میخواد بگه خودش جلوتر، حالا نمیدونم چرا اینجا اینو آوردن، لزومی نداشت بیارن، خودش جلوتر الان بهش میرسیم. صفحه 35 بحث تصور و تصدیق که میاره دقیقا همینو اونجا میاره. خلاصش اینه، خلاصش اینه که آقا فکر کردن دو حیطه کلان داره. گفتم میشود مثلا 200 تا قاعده زیر هم بنویسیم، ولی برای اینکه منسجم بشه اول میان حیطه های فکر کردن رو مشخص میکنه. آقا انسان کلن در چند حیطه فکر میکند، به قواعد هر حیطه مستقل قشنگ مفصل بپردازیم. دو حیطه کلی داره تفکر انسان. یه موقع فکر رو این داری میکنی که یه تصور صحیحی از یه چیزی به دست بیاری، یعنی بفهمی این چیه. مثلا آقا وقتی یه لفظی میشنوی، فرض کن یه لفظی که تا حالا نشنیدی، وقتی میشنوی میگی چی، این چیه، منظور چیه، مثلا به چی میگی، یا من به این میگم مثلا، میگی این چیه، همین تا میخوای تصورش کنی. این یه هیته است، معمولا بهش میگن هیته تصورات، یه هیته هم تصدیقاته. حالا تصور کردم مثلا انسان چیست، مثلا فرض کنید عالم، حکیم، نمیدونم فقیه چیست، همینا رو تصور کردم، ولی آیا این جمله درسته؟ هر انسانی فقیه هست. ببینید اصلا جنس فکر کردن یه چیز دیگه شد. اینجا دیگه نمیخوای یه چیزی رو تصور کردی، فهمیدی منظور چیه، ولی میخوای ببینید حکم میکنی یا نه، درسته یا نه. هم تصور ممکنه غلط باشه، مثلا یکی فکر کنه فقیه منظورمون مثلا یه معنای دیگه است، تصور غلط کنه، اما یکی ممکنه تصور درست بکنه، از این مرحله رد بشه، ولی تصدیق غلط بکنه. این دو حیطه کلانه که کار منطق پرداختن به این دو حیطه کلانه، حیطه تصورات و حیطه تصدیقات. کار اصلی منطق توی حیطه تصورات چیست؟ تعریف. این از کجا بوده؟ تو کتاب همین که اینجاست، خیلی سخت نگیرید. تعریف، آقا وقتی منطق باید روش درست تعریف کردن، مثلا میگیم آقا فلان چیز چیست، منظور اینه که آقا تعریفش کن. نگید تو همه کتابا اولش که شروع میشه آقا مثلا ژن، فرض کن ژن، شما اول باشه اندی ژن، اول میگه آقا ژن چیه، منظورت از ژن چیه، ژن رو تعریف کن، بعد حالا میرسی به قواعدش، مثلا ژن فلان حکم را دارد یا ندارد. مثلا کار اصلی منطق توی تئوری تصورات تعریف است، کار اصلی تعریف است یعنی ارائه روش‌های کلان تفکر تعریفی، توی تصدیقات ارائه روش‌های کلان تفکر تصدیقی استدلالی. همین دو تا لفظی که اینجا آورده تو گیوم هم گذاشته، تعریف استدلال. تعریف کار اصلی در تصورات است، استدلال کار اصلی منطق در تصدیقات. در واقع ما دو نوع فکر داریم، فکر تعریفی تصوری، فکر تصدیقی، که کار منطق ارائه تعریف در تصورات، ارائه تعریف در تصورات، ارائه استدلال در تصدیقاته. حالا ایشون اینجا آورد که جلوترم اینو توضیح میده. اساساً طبق همین بحث کل منطق رو تبدیب میکنن. یعنی وقتی میخوام منطق این آقا چند بخشه چجوریه، میگن منطق دو بخش کلان داره، منطق تصورات، منطق تصدیقات. یعنی منطق تصورات یعنی چی؟ یعنی تمام روش‌های کلان تفکر که قراره به تعریف درست منجر بشه، به تعریف غلط نرسیم. منطق تطبیقات چیست؟ ارائه همه یه روش های کلانه، همون تعریف و دوباره روش های کلان تفکری که منجر بشه به استدلال که تصدیق درست باشه. درسته؟ میشه من به خاطر همین کتاب رو نگاه کنید از اول، دو بخش اصلی داره، منطق تصدیق، همین تبیب رو نگاه کنید همه یعنی تو مطالعتون نگاه کنید، نه لزوم نداره. منطق تصوراست داری، منطق تصدیقاست داری. حالا دیگه یه مطلبی چون امروز یه مقدار دیر شروع کردیم، فقط مطلب مهمی که باقی مونده صفحه 34 در حد همین سطح اولی، حالا فردا دوباره برمیگردیم رو کل اینا صحبت میکنیم. صفحه 34 میگه منطق سوری مادی. میبینید حالا هر کدوم از این دو حیطه، یه مقدار کتاب نظمشو خوب نیورده، این نظمی که عرض کردم نظم درستیه، که اول بیا بگی منطق تصور و تصدیق چیست، واضح بود براتون؟ مشکلی کسی نداشت؟ حالا هر کدوم از تصور و تصدیق خودش یه جنبه سوری داره، یه جنبه مادی داره. همین صفحه 34 میگه منطق سوری منطق مادی، یعنی هم تصور سوری مادی داریم هم تصدیق سوری مادی. منظور صورت و ماده چیه؟ منطق سوری و منطق مادی چیه؟ توضیحش خیلی راحته، همین که عرض کردم، مثلا وقتی میخوای استدلال کنی میگی آقا الف ب است، ب جیم است، در نتیجه الف جیم است، به این میگن صورت استدلال. یعنی کاری نداریم چه ماده ای توش قرار داری، الف و ب و جیم هیچ معنایی برای شما نداشت دیگه، به جای الف و ب و جیم هر چی میخوای بذار، الف ب باشد بعد ب ام جیم باشد حتما نتیجهش الف جیم است، این میشه صورت. ماده چیه اینجا؟ یکی ممکنه بگه آقا چندین مثال معروف دیگه، در باز است، باز پرنده است، در نشه در پرنده است، این صورتش درست بود، یعنی الف ب ب جیم الف جیم است، در نتیجه چیش مشکل داشت؟ مادهش، یعنی این به خیر اون به بود، ظاهرش جفتش باز بود ولی یه جا منظور یه معنا بود، یه جا منظور یه معنای دیگه، همین، یعنی صورت و ماده همینه. صورت یعنی اون شکل و قالب، ماده یعنی اون محتوا. هم تصورات میشه سوری مادی، هم تصدیقات. بذارید تمام کنم و سلام بگم که شما تشریف بیارید خدمتون هستم. پس یه بار امشب این فهرست اینو نگاه کنید، فهرست خود کتابو میبینید دقیقا طبق همین الگوه، هم تصور باید بشه سوری مادی، هم تصدیق بشه سوری مادی. برای فردا کاری که باید انجام بدید یه بار دیگه این درس یک و دو رو باید بخونید با این نگاه، که اگه بخواین به بعضی از کلمات دقت کنید، نکات عمیق‌تر براتون پیش بیاد، چجوری به کدوم کلمات فکر میکنید، کجاها به نظرتون ظرفیت عمیق شدن داره، هم آروم آروم این روش دقت بیشتر، دقت مضاعف تو متن رو با هم پیش برید. انشاءالا فردا به عمق درس اول و دوم میپردازیم. دوستانی که ضعف داشتن تو پیش مطالعه اینا حتما جبران کنن. انشاءالله خدمتتون هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
در باز است،
باز پرنده است، حضور غیاب نکردیم؟ اگه میشه خودتون حضور غیاب کنید. آیه داریم
صدا خود جنبه
مثلا بگه، یکی بگه آقا الف به است، مثلا باز الف به است، جیم هم دال است، در نتیجه الف دال است.